خورد بکنه و یعنی ابزار تنبیهش هم در قانون وجود هست، ولی
بله لازمه
وجود نداره.
عرض کردم
در اجراست نه در قانون. درست هم فرمودن سقوب ما، مگر که دیگه چه کسی باید به بانک مرکزی اجازه لازم را بدهد برای اقتدار و استقلال، وقتی که دادن اونها هم مقررات گذاشتن که نباید بیشتر از 2% رشد ترازنما داشته باشن، ولی میان در شما در ما چطور 40% رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده؟ مگر اینکه جدای از این بوده که ما 37% پایه پولیمون 30% پایه پولیمون رشد کرده در یک سالی اخیر، 38% نقدینگیمون. خب این ناشی از چی بوده؟ تسهیلاتی که بانک ها دادن، میتونستن جلوشون بگیرن، برخورد نکردن.
بعد آقای دکتر نتاج خیلی ممنون که با ما همراه بودید، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارم. خدا
آقای سجادی نژاد گرامی، پاسخ همین سوال رو هم از زبان شما بشنویم. آقای دکتر حسینی هم به نوعی نظرشون رو گفتن. اقتدار بانک مرکزی میتونه مانعی باشه بر سد راه خلق پول بی‌ضابطه بانک ها و در این استقلال بانک مرکزی دیده شده یا خیر؟
بله، ببینید خلق پول بانک ها که الان خیلی هم تقریبا چند سال نقل محافل کارشناسی و تخصصی شده،
یک دهه است در واقع ما در این روند روی رشد نقدینگی گیر افتادیم و اون اثرات نامطلوب و ضرر اون رو در اقتصاد شاهد هستیم. هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده برای اینکه بتونیم اینو کنترل بکنیم.
هیچ گام البته از زیر 25% کمتر نبودیم در رشد نقدینگی ها. حالا درسته که در سالهای اخیر مخصوصا دوره پررنگ آقای همتی ما در حقیقت رشد نقدینگیمون خیلی فزاینده بود، ولی همیشه از در حقیقت سال 58 به بعد با این رشد نقدینگی فزاینده که اصلا هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص ما نداشته.
بله خب اصلا یکی از میشد مدیریت
اصلا میشد، اگر که بین اگر اول بگن که آقا مهمترین وظیفه بانک مرکزی چیست، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میگن که حفظ ارزش پول ملی یک کشور، ولی اولین چیزی هم که بهش توجه نشده همین ارزش پول ملی یک کشوره که ناشی از همین خلق نقدینگیه که تناسبی با رشد تولید در کشور نداشته.
100%. بله ببینید مثلا همین بحث رشد ترازنامه‌ای که فرمودن آقای دکتر، خب این چند ماه اجرا شده، 2%، 2.5% و 1.5% برای حالا تو بخش‌های مختلفی که ابلاغ شد. این تا حالا هیچ ضابطی براش نبوده، یعنی بانک های خصوصی مخصوصا چون به مراتب بیشتر دارن بنگاه داری میکنن، اینها با اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط خودشون به فعالیت های تاجرانه و سوداگرانه خودشون یک خلق پول بی‌ضابطه و غیر مولدی رو در اقتصاد انجام میدادن. یعنی ببینید بحث رشد نقدینگی و بحث تورم، خب ببینید الان حدود ما تورم متوسط 40 خورده ای درصد حالا الان هستش، فعلا 38-40 با ارقام متفاوته، منتها نقدینگی رو هم ما هر چقدر کنترلش بکنیم از سمت حالا پایه پولی و از سمت تسهیلات، این یک حداقل نیاز داره و حداقل نیاز داره که این بحث تأمین مالی تولید و عدم منجر شدن به رکود در بخش تولیدی اقتصاد انجام بشه. یعنی یک حداقلی نیاز داره که باید باشن تأمین مالی تولید، اما بحث اینه که کیفیت تسهیلات به کدوم طرف داره میره. یعنی یک وقتی هستش که من بانک خصوصی به یک کارخونه تولیدی، به یک مجموعه اشتغال زا تسهیلات میدم و خب اون طبیعی هم هست و مفیده برای اقتصاد، اما یک وقتی هست که من تسهیلات میدم به خودم برای ساخت یک مال که مثلا سومین مال بزرگ خاورمیانه بشه، یک وقتی هست برای خودم تسهیلات میدم که اولین برج بزرگ تهران رو من بسازم. خب این علاوه بر اون اثر مضرش بر فضای اقتصاد، تمام آحاد جامعه را متوجه ضرر خودش میکنه. به ازای هر یک ریال، هر 1000 تومان که پول خلق میشه در حال حاضر، اثر توزیعش رو روی مردم میذاره. اما نکته که اینجا مهمه اینه که بانک مرکزی تا حالا اینجا چه نقشی رو ایفا میکرده. یعنی اگر بانک مرکزی بوده و خب یک سری مقرراتی هم بوده، این که عدم تمکین شبکه بانکی به این قوانین از کجا نشأت میگرفته، قطعاً برمیگرده به اقتدار و اون قدرت لازم بانک مرکزی. اقتدار بانک مرکزی الان هم یعنی از لحاظ روی کاغذ تا حدود خوبی روی بعضن تو بعضی موارد تو حوزه ها برای بانک مرکزی لحاظ شده و مشکلی هم نداشته بانک مرکزی از این نظر، اما در فرایند اجرا و در نقطه اجرا که وارد میشیم میبینیم عملا اراده خاصی برای تمکین به قانون و نظارت درست از سمت بانک مرکزی نبوده، که بحثی مثل تعارض منافع، بحثی مثل بحث رفت آمد بین شبکه بانکی افراد تحت نظارت و ناظر، اینها همش دخیلن در اون عدم اقتدار بانک مرکزی. که الان بانک مرکزی مثلا یک بانکی که آمارش منتشر شد برای ماه گذشته به جای 2.5% مثلا حدود 0.3% چه کرده بود، این مکلفه که یک سری جرایمی رو پس بده به بانک مرکزی و بانک مرکزی همون محدودیت خودش رو اعمال بکنه و تا حدودی هم میشه، اما آیا این کافی هست؟ لازم هست 100%، اما کافی نیست به عنوان، چرا که بانک مرکزی به واسطه اون ابزارهای خودش که باید قدرت پاسخگو کردن افراد تحت نظارت خودش رو داشته باشه به اون صورت نداره. یعنی الان عملا شبکه بانکی هر کاری میخواد میکنه و پاسخگویی هم به هیچ عنوان به بانک مرکزی ندارن، لذا از این جهت خیلی میتونه این طرح فعلی مثمر ثمر باشه برای افزایش اقتدار.
ممنونم از شما جناب آقای سیدری سجادی نژاد، کارشناس پول بانک اندیشگر اقتصاد مقاومت، که با ما همراه بودید. آقای دکتر حسینی، سه تا ماده رو اشاره کردین که کمک میکنه به بحث اقتدار بانک مرکزی.
من رو شماره مواد قبلی تو ذهنم بود، فصل پنجم در حقیقت این قانون در حقیقت در حال تصویب هست که ناظر بر اقتدار بانک مرکزی از ماده 21 تا ماده 25 شامل میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر سیدابوفند حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی، که با ما همراه بودید، و تشکر از همه همراهان برنامه گفتگو اقتصادی. امیدوارم که روز خوبی رو در ادامه داشته باشید. خدا نگهدارتون.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بعد از ظهر یک شنبه 30 روز از مرداد ماه 1401 هجری خورشیدیتون بخیر باشه. شما دوستان عزیز شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه ها دعوتتون میکنم همچنان با ما همراه باشید و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم بشنوید، منازل العشاق.
سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
تو بر شکست سبا زلف انبر افشانش، به هر شکسته که بگذشت تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. زمان از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش.
بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید،
بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید. تبارک الله از این ره که نیست پایانش.
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد،
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش،
که جان زنده دلان سوخت.
منازل قسمت دوم، جساسه، تکریت، اعما، دیر اروه، سنینا، خزروان.
پس از منزل قادسیه، کاروان اسرای آل محمد علیهم السلام به منزلگاه جساسه که روستایی از توابع کوفه بود و در نزدیکی قصر حبیره واقع شده بود فرود آمد. در این منزل فرماندهان به حاکم شهر تکریت که منزل بعدی بود در نامه ای نوشتند: ما به شهر شما نزدیک می شویم در حالی که سر خارجی به همراه داریم و خانواده او را به اسارت می بریم. برای ورود ما آماده باشید که به آذوقه و غذا نیاز دارید. در برخی منابع نوشتند مردی نصرانی که از اهالی تکریت بود در منزل جساسه کاروان را مشاهده کرد، نزدیک آمد و فرماندهان را دید که مشغول نوشتن نامه بودند. وقتی شنید که در نامه از حسین ابن علی سلام الله علیه به عنوان خارجی یاد میکنند، برآشفت و گفت: ای جماعت، وای بر شما، خداوند ناظر اعمال ماست و او درباره ما حکم خواهد کرد. من در کوفه بودم و ماجراها را مشاهده کردم. این سر خارجی نیست، سر حسین ابن علی ابن ابی طالب نوه پیامبر شماست. خدا شما را لعنت کند. مورخان نوشتند هنگامی که مسیحیان منطقه جساسه خبردار شدند که کاروان اسرا به همراه سر حسین ابن علی سلام الله علیه در دیار آنهاست، به دیرها رفتند و ناقوس‌ها را به صدا درآوردند و انجیل در دست صلیب‌ها را برداشتند و از روستا بیرون آمدند. آنگاه بر تپه خضرا که مشرف بر محل فرود آمدن کاروان بود بالا رفتند و هنگامی که چشمشان به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام که بر نیزه بود افتاد، با شور و ولوله انجیل ها رو بالا بردند و ناقوس هایی که به همراه داشتند و به صدا در آوردند و در حالی که می گریستند با آه و ناله سر به آسمان برداشتند و گفتند خداوندا ما از این قوم که فرزند دختر پیامبرشان را با لب تشنه کشته ام بیزاریم، خداوندا عذاب را از ما دور کن، خدایا به ما رحم کن. و این گونه نصرانیان بیزاری خود رو از قاتلان حسین ابن علی علیه السلام ابراز کردند. مورخان نوشتند اهل جساسه از ورود خولی ابن یزید که قصد وارد شدن به قریه رو داشت جلوگیری کرده و او رو با سنگ و چوب راندند. کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام آماده حرکت شد و از منزل جساسه به طرف شهر تکریت کوچ کرد. تکریت در غرب رود دجله و در سی فرسنگی بغداد واقع شده. در گذشته بیشتر مردم تکریت مسیحی بودند و علاوه بر قلعه های بزرگ میدانی به نام بیعت الخضرا در شهر قرار داشت. با رسیدن نامه فرماندهان کاروان به حاکم تکریت، به فرمان او شهر رو آراستند و در و دیوار رو زینت کردند و تبالان در کوچه و بازار به راه افتادند و به نشانه شادی تبل و شیپور زدند. مردم شهر در میدان جمع شدند و گروهی از زنان و کودکان بر بام منازل رفتند و همه از هم می پرسیدند که چه خبر شده. جارچی های حکومتی گفتند سر مردی خارجی که بر یزید ابن معاویه خروج کرده به همراه خانواده او که اسیر شده اند رو به شهر ما می آورند. در این میانه مردی مسیحی که از کوفه آمده بود در میان جمعیت بانگ برداشت و گفت وای بر شما، وای بر شما، منتظر لعن و نفرین خداوند باشید. این قوم پسر پیامبر خود را کشته اند و این که بر نیزه بالا برده اند سر اوست. مرد نصرانی در میان جمعیت می گشت و این جملات رو به بانگ بلند تکرار می کرد. با شنیدن این سخن مسیحیان تکریت به سرعت کوچه و بازار رو ترک کردند و به کلیساها رفتند و رهبانان در صومعه ها و کلیساها رو بستند و شروع کردند به نواختن ناقوس و استغاثه به درگاه خدا. برخی از مورخان نوشتند که مردم تکریت کاروان رو به شهر راه ندادند و به این ترتیب قافله اسرا از کنار تکریت گذشت و به منزل اعماق فرود آمد. به دستور فرماندهان کاروان در منزل اعما درنگ کوتاهی کرد و سپس به راه خود ادامه داد تا اینکه به منزل بعد که دیر عروه نام داشت رسیدند و پس از استراحت از این منزل به سوی سلینا یا سلیا حرکت کردند و در خزروان فرود آمدند. در برخی از منابع تاریخی آمده که در این منزل اصوات عجیب و غریبی به گوش می رسید که جنیان مرسی خانی می کردند و می گفتند بنات الجن ابکین بنات الهاشمیاتی بنات المصطفى احمد یبکین شجیاتی و یلتمن خدودن کدنا نیر نقیاتی، یعنی دختران جنی بر دختران رسول خدا مویه می کنند، دختران پیامبر از غم و اندوه ناله سر داده اند و بر صورتهایی که چون دینارهای درخشان پاکند لطمه می زنند. اهالی سلینا هم بر قاتلان ابا عبدالله علیه السلام لعن و نفرین کردند و اونها را از منطقه راندند تا از شومی آنان در امان بمانند.
حدیث عشق تو دیوان کرده عالم را، به خون نشانده دل دودمان آدم را، همه تو موهبت کبریاست در دل سرور بهشت این غم را، غبار ماتم تو آبرو به من بخشید، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، غبار ماتم تو به عالمی ندم این غبار ماتم را. اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم، هزار بار بمیرم نبینم آن دم را، قطره عشق محبتت ندهم، اگر دهند به دستم تمام عالم را، به یمن گریه برای تو روز محشر هم خموش می کنم از عشق خود جهنم را. حسین حسین جانم، ای حسین حسین جانم،
مثل رد پای نور در لحظه هایی که آفتاب غروب می کند این کاروان تنهایی، و مثل تلألؤ نور در هنگامه طلوع این کاروان از شهر رنج های عالم آمده کربلا. حقیقت خورشیدی واقعی کربلا منزل به منزل طلوع می کند تا عصر ظهور، همان عصری که دنیا به حمایت از وارث حسین علیه السلام برخواهد خواست و در برابر نااهلان و گمراهان قد علم خواهد کرد. بخوان بخوان به نام همیشه ایام دعای تعجیل در ظهور را.
یا رب حسین به حق حسین
اشفی صدر الحسین ظهور حجت.
انشالله که در مسیر آقا عبدالله حسین علیه السلام باشیم و ما هم جزو یاران با وفای اون حضرت قرار بگیریم. با شما این بار رادیو گفتگو.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم. وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش
کلاهبرداری جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید.